ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا 8 لایحه درباره ایران پیشنهاد کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید بریتانیا پرونده نازنین زاغری را سیاسی نکند. و به گفته روزنامه واشنگتن پست آمریکا به دنبال این نیست که دوباره بر سر برجام مذاکره کند. در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 25 اسفند 99 چند روز مانده به اتمام امسال، امیر پوریا از رادیو فردا با اخبار امروز با شما هستم. قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های اخیر 8 لایحه را با هدف جلوگیری از بازگشت دولت جو بایدن به برجام به کنگره ارائه دادند. پایگاه خبری جویش اینسایدر روز دوشنبه با اعلام این خبر نوشت برخی از این لوایح خواستار اعلام مخالفت دست جمعی در کنگره با بازگشت به برجام شده و برخی دیگر موضوع سد کردن کامل راه دولت بایدن برای برگشت به توافق هسته‌ای با ایران را دنبال می‌کند. بنابراین گزارش، محتوای برخی دیگر از این لوایح جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران است و قانونگذاران در برخی دیگر از آنها حتی مسئله تشدید تحریم‌ها علیه ایران را پیش کشیدند. یکی از این لوایح خواهان تحقیق در مورد امکان اعمال تحریم‌های مضاعف علیه رهبران ایران است و لایحه دیگری بر درخواست ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای بر درخواست ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای تاکید کرده است. پیش از این در روز 19 اسفند 140 نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار توافقی جامع با ایران شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات بریتانیا در ارتباط با غیرقابل قبول بودن ادامه محاکمه نازنین زاغری رتکلیف شهروند بریتانیای ایرانی گفته است بیشترین کمک به چنین پرونده‌های جلوگیری از سیاسی کردن آن است.
این پرونده قضاییه که در دادگاه مراحل مختلف خودش رو طی کرده، بسیار شفاف موضوع تر شده و جلو میره. من فکر می‌کنم بیشترین کمک به چنین پرونده‌های جلوگیری از سیاسی کردن اونها هست. باید اجازه بدیم در یک فرایند قضایی مسیر خودش رو طی کنه.
محکومیت نازنین زاغری 17 اسفند رسما به پایان رسید، اما روز یک شنبه بار دیگر جلسه رسیدگی به اتهام جدیدش مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را غیر قابل قبول خوانده و خواهان آزادی فوری او شده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید آمریکا به دنبال این نیست که دوباره بر سر برجام مذاکره کند. یک مقام ارشد دولت جو بایدن بر تاکید بر این که دولت آمریکا همین فردا آماده توافق دو جانبه با ایران برای احیای برجام است، گفت آمریکا به دنبال مذاکره مجدد بر سر برجام نیست. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه از قول این مقام ارشد آمریکایی که نام او فاش نشده نوشته چه توافق ایران و آمریکا برای احیای برجام به صورت همزمان حاصل شود و چه مرحله به مرحله پیش برود نیازمند مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکاست. این روزنامه با اشاره به مواضع متعدد و گاه متناقض مقام‌های آمریکایی درباره هدف از مذاکره با ایران از قول یک مقام اروپایی نوشته که تأخیرها و ابهام در مواضع همه طرفین را خسته و ناامید کرده و زمان در حال از دست رفتن است. دولت جمهوری اسلامی پیش از این پیشنهاد گفتگوی مستقیم مذاکره با آمریکا را رد کرده و میگوید باید ابتدا تحریم‌های اعمال شده لغو شود. و صادرات نفت آمریکا به هند در ماه فوریه ماه گذشته با افزایشی 48% نسبت به ماه پیش از آن از 545,000 بشکه در روز فراتر رفت. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که ماه گذشته آمریکا با پشت سر گذاشتن عربستان به دومین تامین کننده بزرگ نفت هند تبدیل شد. افت مصرف داخلی نفت آمریکا به همراه کاهش قیمت نفت این کشور، همچنین کاهش 1,000,000 بشکه‌ای تولید نفت عربستان برای کمک به افزایش قیمت جهانی نفت در ماه گذشته باعث شد که آمریکا به دومین تامین کننده نفت هند تبدیل شود. قبل از تحریم‌های آمریکا ایران سهمی 11% در واردات نفت هند داشت، اما در ماه گذشته هند 14% از نفت وارداتی خود را از آمریکا خریداری کرده است. و خبر و تحلیلی درباره کرونا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران معتقد است دولت او هم در تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تامین واکسن خارجی افتخارآمیز عمل کرده. پیشتر با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم تاکید زود هنگام حسن روحانی بر موفقیت در تولید واکسن نشانه چیست؟
بیشترین خطری که یک تحقیق علمی رو تهدید میکنه سیاسی کردن اون هست. وارد شدن رئیس سیاسی اجرایی یک مملکت در یک بخش و فرایند علمی، این میتونه خطراتی رو به همراه داشته باشه، به خصوص تبلیغات پیش از موعد و قبل از اون که نتایجش منتشر شده باشه میتونه بسیار عواقب بدی داشته باشه. اما مسئولین کشورها میتونن با اختصاص اعتبارات لازم، با توصیه به همکاری بخش‌های مختلف با بخش‌هایی که دارن واکسن می‌سازن، روند ساخت واکسن و تحقیقات مورد نظر رو تسریع بکنن. اما اینکه رئیس اجرایی یک مملکت نتایج موفقیت‌آمیز اعلام بکنه قبل از اون که هنوز کارآزمایی‌های بالینی اون انجام نشده و حتی قرار هست که کارآزمایی بالینی مرحله 2 و 3 با هم ادغام بشه و به جای 3 کارآزمایی و 3 تست در واقع در 2 مرحله اینها مورد تست قرار بگیرن و تا کنون هم هیچ نتیجه‌ای از انجام کارآزمایی اول اون منتشر نشده، نشون دهنده این هست که این بخش و در واقع این کار ساخت واکسن توسط مؤسسات ایرانی داره سیاسی میشه و این سیاسی کاری بلایی رو به سر این مسائل علمی و نتایج اون خواهد آورد که متاسفانه غیر قابل اجتناب هست، به شکلی که واکسنی که هنوز ما نمیدونیم چه نتایجی داره محکوم به موفقیت هست و حتی موارد و خطاها و ایرادات احتمالی هم که در مسیر تحقیق پیش خواهد اومد منجر به این خواهد شد که نادیده گرفته بشه و عوارض اون بر مصرف کنندگان قابل مشاهده خواهد بود.
در حقیقت این تاکید حسن روحانی بر اینکه اطلاعات شفاف به سمع مردم برسه از چه منظر قابل بررسی نسبت به آنچه که عمل کرده وزارت بهداشت تا الان بوده درباره واردات و فرایند شروع واکسیناسیون برای سنین بالا و برای کادر درمان؟
اولین چیزی که میشه در این رابطه مد نظر قرار داد این هست که خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط و اشتباه، راهکارهای اشتباه و در واقع سخنرانی‌های تهییج کننده‌ای که هیچ مبنایی نداره و باعث شد که مردم یک مقدار نگرانی‌هاشون از این بیماری کمتر بشه و بی‌محابا به سوی این بیماری برن، همه اینها بخشی از این عدم شفافیت‌ها آقای روحانی درش دخیل هست. و من فکر می‌کنم گفتن این کلمه‌ای که باید برن به سمت شفافیت تنهاشون خالی کردن از مسئولیتی است که خود ایشون هم سهیم هست. اما در رابطه با مسائل واکسیناسیون و واردات اون، متاسفانه ایران چه از ابتدا که بهانه‌های مختلفی آورد برای اینکه قادر نیست این واکسن‌ها رو خریداری بکنه به دلیل تحریم‌ها، به دلیل اینکه FATF رو امضا نکرده، به دلیل مسائل دیگه، وقتی همه اینها کنار گذاشته شد و مشخص شد که اینها همش بهانه است، قراردادهایی رو منعقد کرد و به شکل این قراردادها منعقد شدن که ایران همیشه دست پایین رو داره. به عنوان مثال قراردادی که با روسیه برای دریافت 2 میلیون دوز واکسن در واقع این قرارداد رو بسته و قرار بود در ظرف 1 ماه این 2 میلیون واکسن به ایران برسه، الان بیش از 1 ماه گذشته از اون قرارداد و هنوز بیشتر از 400,000 دوز واکسن به ایران نرسیده. 250,000 دوز واکسن اهدایی چین هم در حالی از ابهام هست که چه نوعی از واکسن بوده. به نظر میرسه که این عدم شفافیت در تعداد، در قراردادها، نحوه قرارداد بستن و نحوه خرید همچنان در مسئله تزریق و اولویت قرار دادن بخش‌هایی که باید در اولویت قرار بگیرن هم وجود داره و الان مشخص نیست که حتی همین تعداد وارد شده هم به چه کسانی و به چه میزان تزریق شده و این تغییراتی هم که حتی فی‌البداهه در مورد واکسن ها ایجاد کردن، به عنوان مثال باید بعد از 3 هفته تزریق دوم انجام بشه، سازمان غذا و دارو بدون هیچ سابقه و تحقیقی گفته به 4 هفته افزایش بدید، در صورتی که شرکت سازنده تاکید بر صحافت داره، اینها همه نشون دهنده این هست که در پس پرده اتفاقاتی داره میفته که هیچ روشن نیست و مشخص نیست که چه تعداد واقعا وارد کشور شده، چرا این تغییرات داره ایجاد میشه و چرا افرادی دارن واکسن ها رو دریافت میکنن که هنوز در اولویت های اول نیستن.
دیدگاه دکتر کاظم عطاری بود درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در ایران. محمود خوشنام، پژوهشگر و کارشناس موسیقی، بعد از ظهر یک شنبه در آلمان درگذشت. از او مقاله های فراوان به جا مانده که تازه ترین آن کتاب نجوای سنت تا قوقای پاپ نام دارد. گزارش شهرام میریان.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه رایبورگ آلمان تا درجه دکتراست. آقای خوشنام از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران را بر عهده گرفت و آنگاه سردبیری مجله موسیقی انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام در اوائل دهه 50 ماهنامه رودکی را که از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود بنیان گذاشت. این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی همزمان با روزنامه های کیهان و آیندگان در پیش از انقلاب نیز همکاری داشت و مقاله و نقد هنری می نوشت. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب نیز بر جا مانده که تازه ترین آن کتاب نسبتاً قطوری است با عنوان از نجوای سنت تا قوقای پاپ. در این کتاب پژوهشی سرگذشت یک قرن موسیقی ایرانی از سنتی گرفته تا موسیقی عامیانه، نقد موسیقی و سنت و نوآوری در این هنر روایت شده. این کتاب از سوی انتشارات فرهنگ جاوید در تهران چاپ شده و 2 سال پیش طی مراسمی در لندن رونمایی شد. در بخشی از این کتاب به نقش علی نقی وزیری موسیقیدان در باروری موسیقی ایرانی پس از انقلاب مشروطیت اشاره شده. محمود خوشنام 3 سال پیش نیز در گفتگو با رادیو فردا حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار را هنرمندی خواند که به مانند وزیری آن دوران به موسیقی ایرانی پس از انقلاب 57 نفس تازه‌ای بخشیده.
علیزاده به نظر من که همون نقشی را ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد، یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه وقتی که انقلاب شد همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم، ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که چیزی رو نمیتونست نادیده بگیره سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راه های پیدا کرد بدون اینکه با مانع روبرو بشه بتونه از این روزنه هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کارو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران علیزاده راه دیگه ای پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه، با این طرح، و اون گروه هماوایان بود. علیزاده از این گروه هماوایان از صدای زن نهایت استفاده رو کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هماوایان.
محمود خوشنام که بعد از ظهر یک شنبه این هفته در شهر بن آلمان درگذشت، نه تنها با بخش موسیقی رادیو فردا بلکه طی 40 سال اخیر با شماری از رادیوهای برون‌مرزی نیز همکاری داشت. آقای خوشنام در چند سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با یاد آقای محمود خوشنام، کارشناس موسیقی که به تازگی از دنیا رفت، در گزارش همکارمان شهرام میریان، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید پیام و صدای خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام به دست ما برسونید. ممنون که با ما همراهید.